بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مفاضله بین مرجحات بود که اگر دو روایت متعارض یک روایت مرجحی دارد و روایت دیگر مرجح دیگری دارد، آیا کدام یک از مرجحات بر هم مقدم است؟ در اینجا صحبت شد، بحث شد که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی. این تمام شد که مرجحات صدوری مثل اعدلیت، اوثقیت، اورعیت و امثال اینها مرجحات صدوریه مقدمند بر مرجح جهتی که مخالفت عامه باشه. حالا صحبت در این است که آیا مرجح صدوری و مرجح مضمونی، این دو اگر با هم قرار گرفتند، آیا تقدیم از کدام است؟ آیا مرجح صدوری مقدمه یا مرجح مضمونی؟ مرجح مضمونی اونچه که در روایت مقبول آمده موافقت الکتاب، این که یک روایت موافق کتاب باشه این مرجح مضمونیه. خب اگر یک روایتی که متعارض با روایت دیگر است، یه روایت اعدل، اوثق، اورع و اون را روایت دیگر که اورع و اوثق نیست ولی روایت مضمونش موافق با چیه؟ موافق با کتابه. شما در ترازوی عقلتون و بنای عقلاتون این دو روایت رو قرار بدید. یه روایت راویش اعدل است، اوثق است، اورع است، یه روایت که در ترازوی دیگر قرار بدید که راویش عدل نیست، عادل است، اوثق نیست، ثقه است. خب این روایت موافق للکتاب، با قرآن موافقه. یا عالیت المزامین، مزامین خیلی خوبی داره. در هر صورت مرجح مضمونی در یه روایت است و مرجح صدوری در یک روایت معارض، کدوم مقدمه؟ در اینجا مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن مرجح صدوری مقدمه. مرجح صدوری که همون اعدلیت، اوثقیت، اورعیت باشه، اونو مقدم دانستن بر مرجح چی؟ مضمونی. خب این رو بیان کردن و استدلالشون هم به دو چیزه، یکی بنای عقلا و یکی روایت مقبوله. در بنای عقلا آمدن اینطور ترسیم کردند که عقلای عالم هر خبری رو که میشنوند و معارض پیدا میکنه با یه خبر دیگری، این تعارض دو خبر رو وقتی دیدن متعارضه، راویان دو خبر رو روش دقت میکنه که این دو خبر متعارض، این راویش کیه، اون راویش کیه، یه مقایسه ای میکنن، چون یکیش دروغه، یکیش باطله، یکیش حقه. حالا اونی که حقه کدومه نمیدونیم، متعارضن، اما این دو یه تحقیقی، اولین کاری که عقلای عالم میکنن این است که ببینن راوی این روایت کیه، راوی اون روایت کیه، آیا اعدلیتی، اوثقیتی، اورعیتی، افقهیتی، استقیتی وجود داره که بگیم این روایت سندن خیلی قویه. اون روایت هم خوبه، اما در مقابل این نمیتونه دوام داشته باشه، این خیلی قویه. خب این حرکت اول عقلاست. عقلا اصلا به دینم کاری نداریم، در هر جای دنیا دو خبر متناقض میشنون، هر کسی اعتماد و اطمینان بیشتری به یه روایت پیدا میکنه به خاطر راوی اون خبر، که این کی اینو گفته، فلان خبرگزاری معتبره، خیلی معتبره، اون خبرگزاری نه خیلی خوبه، اونم بد نیست، اما مثل این نیست، این خیلی قوی تره. خب اینا رو تو محاسباتشون میارن عقلای عالم. اولین فکری که میکنن، اولین توجیهی که میکنن این است که این راویاش کیان، اون راویاش کی، راویای این معتبرتر، اوثق، اورع و امثال ذلک. خب این حرکت اول. اگر به این نتیجه نرسیدند، نتونستن اطمینان حاصل بشه براشون، میرن سراغ مطلب، ببینیم این چی میگه، محتواش چیه، اون محتواش چیه، محتواش آیا با عقل و عقلا و اینها تطبیق میکنه این حرف، یا تطبیق نمیکنه، عقلایی هست یا عقلایی نیست. پس مرجح مضمونی و محتوایی حرکت دومه، یعنی بعد از این که راجع به سند روایت و عدلیت و وثقیت و اینها فکر کردند، بعدش میرن سراغ مضمون. مضمون در درجه دومه. پس بنابراین مرجحات صدوری مقدمه بر مرجحات مضمونیه، این یک. دوم این که در روایت مقبوله داره چی؟ خذ به عدله ما، خذ به اورعه ما، خذ به اوثقه ما، خذ به استقه ما. بعد از اینا بعدش میفرماید بر این که خذ به ما وافق الکتاب. خذ به ما وافق الکتاب رو اون آخرا ذکر کرده، و خالف العامه. پس مرجح مضمونی متأخر از مرجح صدوریه در خود مقبوله. چی فهمیدیم؟ پس مرجح مضمونی در درجه دومه و اینطور نیست که در معارضه با مرجح صدوری توان مقاومت داشته باشه. این فرمایش کیه؟ فرمایش مرحوم ناینی و دسته‌ای که همراه مرحوم ناینی شده. اما آیا این فرمایش میتونه درست باشه یا نه قابل اشکاله؟ به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم ناینی یه مقدار قابل اشکاله. اشکالش این است که مرجح مضمونی رو جدای از مرجح صدوری تصویر کردید. یعنی مرجح مضمونی یه چیزی است که به مضمون ربط داره، به صدور ربط نداره، در حالی که اینطور نیست. در حالی که مرجح مضمونی این خودش مرجح صدوریه، یعنی مضمون دو مطلب رو بیان میکنه. وقتی که شما نهج البلاغه رو میخونید و مضمون عالی فرمایشات آقا علی ابن ابی طالب رو میبینید، این مضمون عالی که هم موافق کتاب، هم مطابق عقل، هم مطابق بنای عقلاست، اون مرجح مضمونی باعث میشه که نسبت به صدور این فراز از خطبه از آقا امیرالمؤمنین شما اطمینان پیدا میکنید. یعنی هم صدورش براتون ثابت میشه و هم این که صدور حیل بیان حکم الله صادر شده برای بیان حکم خداوند، اینم براتون ثابت میشه. دو چیز ثابت میشه، یکی این که این صادر شده از مولا، دوم این که صادر شدنش هم تقیه‌ای نبوده، رو مصلحت تقیه نبوده، بیان حکم الله واقعی است. پس بنابراین در مرجح مضمونی دو حیثیت وجود داره، نه یه حیثیت. یه حیثیت این است که این مضمون مضمون عالیه و از مولا حتما چی شده؟ صادر شده. غیر از مولا نمیتونه اینطور خطبه بخونه، اینطور محتوا، این مطلب غیر از مولا کسی دیگری این حرف رو نمیتونه بزنه. خب اگر به این نتیجه رسیدید، مرجح مضمونی در کنار مرجح صدوری قرار میگیره و جدای از مرجح صدوری نیست، تازه یه اضافه ای هم داره، چون مرجح صدوری میگه این صادر شده، این میگه این صادر شده که هیچ، صادر شده 100% و برای بیان حکم الله واقعی است. خب پس مرجح مضمونی اینطور نیست که شما او رو از مرجح صدوری شما جدا فرض بکنید. فرض شما این بود که مرجح صدوری رو جدا میگفتید، مرجح مضمونی رو جدا فرض میکردید و این جدایی میگفتید این بر اون مقدمه یا نه، در حالی که اصلا جدایی نیست. مرجح مضمونی این مرجح صدور است، همین مضمون باعث شده که شما بگید این صادر شده از مولا. بعد
شما می‌فرمایید ما قبل از اینکه بریم نگاه کنیم ادبیات بعد نگاه کنیم متن روایت رو، مضمون رو، چون هر دو رو داره، هم جهت رو داره هم این، پس این رو اول مضمون رو بعد نگاه کنیم، بعد سند رو نگاه کنیم.
اشکالی نداره
که مقدمه بر اون
منفرده. بله، چه اشکالی داره؟ بله، همین رو بگیم. بگیم ما وقتی دو تا روایت از حد نظر سند معتبرن، اولین حرکتی که انجام میدیم میریم مضمون دو روایت رو، آیا قابل جمع هست، قابل جمع نیست. بعد از این دیم قابل جمع نیست، بعد میبینیم مضمون این روایت چیه، مضمون اون روایت چیه، آیا مضمون این روایت از نظر عقل و عقلا و قرآن و روایات متواتر و اصول مسلمه اسلام آیا این تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. اگه دیدیم این روایت با اصول مسلمه اسلام، روایات متواتر، آیات قرآن، امثال ذلک یه موافقتی داره و اون خیلی همخوانی با روایات مسلمه نداره، او خیلی همخوانی با آیات قرآن نداره، اگر این رو احساس کردیم، این خب هم تقویت می شود صدورش، هم تقویت می شود مضمونش و هم جهتش، یعنی بیان حکم الله واقعیه، تقیه نیست، مضمونش مضمونیست که با آیات با روایات مسلمه تطبیق می کنه. بله، بعید نیست که بگیم بنای اوغلام همینه. بنای اوغلام وقتی دو خبر متعارض رو میشنون، اول به مضمونش اگر از نظر سند مشکلی نداره، یعنی هر دو عادلن، هر دو ثقه هستن، معتبرن، از جهات اعتبار مشکلی ندارن، اول کاری که میکنن ببینن این چیه، این روایت محتواش چیه، این خبر محتواش چیه، آیا این میتونه با عقل با عقلا عرض کنم. بعد این که حالا اونا که عقل و عقلا رو فقط معیار میدونن، ما مثلا میگیم هم عقل و هم عقلا و هم قرآن و هم سنت متواتره و اصول مسلمه اسلام و اینا رو هم خب ما بهش اضافه میکنیم. با اینا چه جوریه، سازگار این روایت یا سازگار نیست؟ ممکنه یه روایت میبینید با اصول مسلمه خیلی خوب سازگاره، با قرآن، با روایات متواتره، یکی میبینیم نه خیلی با اصول مسلمه خیلی سازگار نیست. خب این خودش تأثیر گذاره و این شاید از نظر بنای عقلا هم همین باشه.
مضمون
ضعیف باشه، صدوق روایت، یکی هم ضعیف باشه، ما بیاییم اون وقت بگیم که این مضمونش عالیه و اون وقت هم نه. ببینید حالا بحث سر ضعیف نیست، همه هر دوش عادله، یکی عادله یکی اوسقه، ولی عدالت رو هر دوشون دارن، وساقت رو هر دوشون دارن.
اون روایتی که مضمونش عالیه ما
ترجیح میدیم، مقدم میداریم. چرا میگیم؟ چون این مضمون عالی دو مشکل رو حل میکنه، یکی سند رو حل میکنه، یکی عرض کنم بر این که جهت رو حل میکنه، یعنی این حکم الله واقعیه، این مضمون حکم الله واقعیه، تقیه دیگه اینجا وجود نداره. خب اون روایت چیه؟ اون رو دیگه بذارید کنار، اون چون مضمونش با اصول مسلمه ما خیلی تطبیق نمی کنه. بله نداره. بله درست. و همین بحث همینه که اگر مضمون یه روایت خیلی عالی است، با آیات قرآن با روایات تطبیق میکنه و یه روایت مضمونش خیلی تطبیق نمیکنه. ولی روایتش راویش از کنم که از او اقواست، ولی هر دو قویه نا. ببینید اینم قویه اونم قویه، این اقواست. مضمون رو نداره دیگه، مضمون خوب رو نداره.
هر دوی اینها رو که داره.
چیو داره؟
صدور رو می‌خواستیم و جهت رو. مضمونی چی برای ما درست می‌کرد؟ صدور جهت رو درست می‌کرد؟
نه، سه جهت هست شد. یک بله، یکی صدور، یکی از خواهم جهت، یکی مضمون. بله، این مضمونی آمده هم صدور رو تأیید میکنه، میگه این صادر شده، و میگه بیان حکم الله واقعی هم هست چون مضمونش عالیه. پس بنابراین هم جهت رو و هم صدور رو و هم مضمون رو، همه چی رو داره. این همه چی رو داره. اون چی داره؟ اون صدور قویی داره، یعنی راویاش قویان، اما مضمون رو نداره. حالا جهت هم فرض کنید که اونم مشکل نداشته باشه، در جهت مشکل نداشته باشه، ولی بالاخره این قوی تر از اونه. اما اشکال شما، بله، اما اشکال شما که در مقبوله، در مقبوله ترتیبی که در مرجحات ذکر شده آیا یک ترتیب واقعی است یا ترتیب واقعی نیست، این یه بحثی است که خذ به عدله ما، خذ به اوثقه ما، خذ به اورعه ما، تا میرسه خذ به مشتهر بین اصحابک، یا اول میگه خذ به مشتهر بین اصحابک، بعد میگه انهما معن مشهوران، بعد وقت میفرماد خذ به عدله ما، شهرت اوله، عدلیت و اینها بعد از شهرته، بعد اون وقت بعدش انهما عدلان مرزیان، بعد حضرت میفرماید بر اینکه خود به ما خالف العامه، خود به ما وافق الکتاب، یا در بعضی از روایات خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه. اینو بعضی مقدم و مؤخرم در بعضی از روایات ذکر شده. در مجموع آیا این ترتیب باید 100% ملاحظه بشه یا نه؟ این خودش یه بحثیه. بعضی آمدن گفتن نه، این ما چون اصل حجیت خبر عقلاییه، ترتیبش هم ترتیب عقلاییه و روایات این ترتیبی که ذکر کردن، ترتیب این که این مرجحه، اینم مرجحه، اینم مرجحه، به حسب سؤال و زمینه بحث اینجور بوده. لذا شما میبینید در بعضی از روایات یه مرجح رو جلوتر ذکر میکنن، یه مرجح رو عقبتر ذکر میکنن. از این شما کشف میکنید که تعبدی در این ترتیب نیست. این ترتیبات اگر با بنای عقلا تطبیق کرد، خب ما میگیم عقلا، ما اینو قبول میکنیم که این مقدمه. اما اگر با بنای عقلا تطبیق نکرد، اون چی که بنای عقلا میگه و عقل میگه اون مقدمه. نه، در مرجح مضمونی اینو نمیگه. در رابطه با جهت ما همینو گفتیم، بله، در مقابل مرجح صدوری با مرجح جهتی گفتیم، بله، مرجح صدوری مقدمه، عقلا میگه، مقبوله هم میگه. اما در به مرجح مضمونی که رسیدیم اینو دیگه تأیید نمی کنیم. چرا؟ به جهت این که مقبوله میگه ولی عقلا این رو نمیگن. عقلا میگن مرجح مضمونی مقدمه بر مرجح صدوریه. اگر این رو حالا ممکنه شما در صغراش اشکال بکنید، بگید نه ما اینو قبول نداریم، یعنی عقلا این گونه نمیگن، ولی اگر پذیرفتید که عقلا وقتی یک دو تا خبر متناقض رو که هر دو راویشون ثقه است، دو خبر متناقضه که هر دو ثقه هستن میشنون، اول میرن سراغ مضمون و مطلب، محتوای این خبر چیه، محتوای اون خبر چیه، آیا اینا با عقل با عقلا تطبیق میکنه نمیکنه، اگه اینو پذیرفتید دیگه مرجح مضمونی مقدم میشه. بله مرحوم عرض کنم بعد این که خب این در صفحه نه ببینید ما بحثمون در مخالفت با کتاب نیستا، نه ببینید موافقت کتاب اگه یک روایتی مخالف کتاب باشه دور انداخته میشه، مثلا حجت نیست، اون به درد نمیخوره، اون هیچ. بحث ما در یه جایی مطلبیه که میبینید اصلا در قرآن ازش اسمی نیامده، هیچ بحثی ازش نشده، قرآن ساکته نسبت به اون. یه مطلبیه در یه روایتی که قرآن ساکته، هیچی دربارش نداره. خب این که هیچی نداره میگیم چی؟ میگیم قرآن مخالفش نیست، موافقش هم نیست. یه روایت یه مطلبی داره که تو کلیش تو قرآن اومده، این جزئیه ولی او کلیش تو قرآن اومده، میگیم این با کلی قرآن چیه؟ موافقه. چون با کلی قرآن موافقه، موافقه با قرآنه، ولی این روایت یه چیزی گفته که هیچی تو قرآن اصلا وجود نداره، ساکته، نه موافقه نه مخالفه. کدوم مقدمه؟ اونی که میگیم کلیش تو قرآن اومده اون مقدمه. ببینید در صفحه 281 سطر سوم، القول الرابع تقدیم المرجح الصدوری السندی علی المرجح الجهتی والمضمونی، یعنی حتی بر مرجح مضمونی هم مقدمه. حالا مرجح جهتی شو که قبلا گفتیم و قبول کردیم و اینا، ولی بر مرجح مضمونی هم مقدم باشه، مرحوم ناینی آمده گفته کما ذهب الیه المحقق ناینی و تبعه بعض الاصولیین، هم قبول کردن که مرجح صدوری حتی بر مضمونی هم مقدمه. بعد اینجا ما در عقول آمدیم توضیح دادیم، یه مطالعه بفرمایید، در این عقول توضیح دادیم که مرجح مضمونی چون هم صدور رو تقویت میکنه و هم مضمون رو و هم جهت رو، یعنی هم صادر شده، وقتی مضمون نهج البلاغه خیلی عالی شد معناش اینه که هم صادر شده و هم تقیه‌ای در کار نبوده، حکم الله واقعیه، و هم از جهت مضمون عالیه، یعنی هم مرجح صدوریه، هم مرجح جهتی داره، هم مرجح چی داره؟ مضمونی داره. همه رو در یک کاسه، وقتی مضمون عالیه درجه یک شد، یه همچین خاصیتی پیدا میکنه، لذا او بر مرجح صدوری هم مقدمه و بنای عقلا هم همینه، وقتی دو خبر متعارض رو میشنون اول به محتوای این دو خبر دقت میکنن که کدوم محتوای عقلایی، عقلی، نقلی، حالا ما که با کلیات قرآن و اینها میخوایم تطبیق بکنه، همه این جهات میتونه مؤثر باشه که یک روایت برای ما حجت بشه. حالا مرحوم امام هم در اینجا الاشکال علی القول الرابع، مرحوم امام هم اشکال کردن، گفتن حرف ناینی در مقدم بودن بر مرجح مضمونی مورد اشکاله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.